أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم علة واعلموا أن الله مع المتقين. خلاصه بحث در آیه 122 یعنی آیه به ما کان المؤمنون این شد که لازم نیست همگان به سمت جبهه حرکت کنید، چون که از آیه به ما کان اهل المدینه و من حولهم من الاعراب اینجور استنباط می شد، بلکه نفرتون را دو قسمت کنید، برخی نفر نظامی برخی نفر فرهنگی. نفر نظامی را در اون قسمت بیان فرمود، نفر و بسیج فرهنگی را در این قسمت. مطلب دوم آن است که این که قرطبی تجامع الاحکام خواستن از این آیه حجیت خبر واحد را مانند دیگران استنباط کنند و بگویند به این که گزارش طائفه حجت است و طائفه بر یک نفر هم صادق است، استشهاد جناب قرطبی این است، میگوید صریح در این آیه در این زمینه همان است که در سوره حجرات آمد. در سوره حجرات آیه 9 به این صورت است: و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلح بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. اگر دو طائفه از مؤمنین درگیرن بین اینها اصلاح کنید، اگر یکی از این دو طائفه اهل بغی و ظلم بود، شما با اون طائفه باغی و ظالم مبارزه کنید، اگر به عدل و عقل برگشت بین همان بر عدل صلح کنی و قسط و عدل را رعایت کنی، چون خدا مقسطین را دوست دارد. بعد فرمود انما المؤمنون اخوتون. در همین فضایی که طائفتان از مؤمنین درگیر همان، فرمود انما المؤمنون اخوه فاصلح بین اخویکم نه اخوتکم. استنباطشون این است که این اخویکم همون طائفتانی هستند که اقتتال دارن. پس معلوم می شود که طائفه یک نفر هم شان می شود به دلیل اینکه از اون طائفتان در آیه 9 به عنوان اخوین در آیه 10 یاد کرده است. این خلاصه استنباطی که جناب قرطبی در جامعه دارند. بر فرض تمامیت این سخن، آیه حجیت خبر واحد را در حد تأیید بنای عقلا شاید بتواند اثبات کند، اما ناظر به این مسئله نیست که شما به خبر واحد عمل کنید. مطلب دیگران است که این که فرمود توقع کنید در دین، یعنی خودتون این احکام را یاد بگیرید برای عمل کردن، دیگران را هم یاد بدید برای عمل کردن. هم وظیفه شما آن است که منذر باشید نه تنها مبلغ، هم وظیفه مردم آن است که حاضر باشند نه متعلم. وقتی شما تعلیم میدید، البته حلال و حرام را، واجب و مستحب را، احکام دینی را، تکلیفی وضعی را به مردم اعلام بکنید، اما غرضتون آن است که منذر باشید. وقتی منذرید که خودتون از جهنم حراس داشته باشید، دیگرانم وقتی حاضرن که متعلم باشن. خب اگر کسی حلال و حرام را نداند و عمل نکند، دیگه لعلهم یحذرون نیست. این لعلهم یحذرون یعنی یتعلم و یعملون لله سبحانه و تعالی. اگر احکام را یاد نگیرن یا بعد از یاد گرفتن عمل نکنن، یا عمل بکنن لا لله، که دیگه حذر نیست. از چی دارن میترسن؟ کسی از خدا میترسد که احکامش یاد بگیرد و عمل بکند و لله هم باشد. مطلب بعدی آن است که این لعلهم یحذرون متعلقش حذف شد و حذف متعلق دلیل بر عموم است. برای اینکه افراد چند گروهن، همونطوری که تو سوره آل عمران و تو سوره انفال گذشت، اول لهم درجاتن بعد هم درجاتن، که دو طایفه از آیات بود که برای بعضی ها درجات است، بعضی ها خودشون صاحب درجه. اونایی که بالاخره درجات گوناگون دارن، بر حذر بودن اونها هم گوناگون است. بعضی میترسن که به جهنم برون، بعضی ها میترسن که از مناقب بهش محروم باشن، بعضی میترسن که از حضور اولیاء الهی محروم باشن، و سرانجام بعضی ها میترسن که از لقای الهی محروم باشن. همه اینها حذر است. تا اون فقیه کی باشد، تفقهش در چه محوری باشد و انذارش در چه مداری باشد. اما او آیه یحذرکم الله نفسه، اگر ظاهرش عمل بشود کما هو الحق، ما این نفس رو معنی عقاب نگیریم، به یحذرکم الله نفسه به معنی یحذرکم الله عقابه نباشد که ادی تفسیر کردن، یعنی از ذات اقدس الا تحذیر میکنن، یه تحذیریست که هم راه متکلمان را میبندد، هم راه حکیمان را و هم راه عارفان را. میفرماد خدای سبحان اون منطقه خودش رو منطقه ممنوع اعلام کرده، اونجا نه حکیم میتواند بفهمد نه عارف میتواند ببیند. این بیان نورانی است امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود لا یدرکو بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، ناظر به همین دو بخشه. فهم بالاخره شما چه صاحب نظر باشی خدا رو نمیفهمی، چه صاحب بصر باشی خدا رو نمیبینی، چه حکیم و متکلم باشی به ذات دسترسی نداری، چه عارف باشی به شهود ذات راه پیدا میکنی، چه بلند پروازی کنی مثل حکیم و متکلم، این طائر فکرت بونجا نمیرسه، چه قواسی کنی مثل عارف در درون دلت که بخواهی به عمق فرو بری چیزی رو ببینی گیرت نمی آید. لا یناله قوس الفتن، قواسی فتنه های عرفا شاملش نمی شود. لا یدرکه بعد الهمم، همت های بلندم نمی رسه. حالا شما برای یه مقدار تقریب به ذهن، اگر یک کسی خواست اقیانوس رو ببیند یا مساحتش رو ارزیابی کند، البته اقیانوس اینجور نیست که بتواند مثال خوبی برای ممثل باشد، اما در حد یک تقریب هست، نه تنها چون اقیانوس ماده است و جسم است، بلکه اون توان را ندارد که این بار مثل را برسوند. در اقیانوس این چنین است. حالا اگر کسی وارد اقیانوس شد، خواست قواسی کند او را ببیند، جلو او که دریاست، پشت سر او که دریاست، اطراف او که دریاست، بالا و پایین او که دریاست، او خودش محاط به دریاست، چگونه میتواند اقیانوس احاطه کند و درب کند؟ مشکل این که اقیانوس ولو غیر متناهی هم باشد، نمیتواند مثال باشد برای حضرتکم الله و نفسه، این است که بالاخره انسانی که یک متر و نیم قامت اوست و نیم متر قطر او، این وقتی که تو اقیانوس رفته جا خودش پر کرده، دیگه تو این یک متر و نیم در نیم متر آب نیست، اما فیض ذات اقدس الهی چنین نیست. تازه فیض او داخل و فل اشیاء لا بل ممازجه، خودش که دسترسی به او نیست. فیض خدا طوریست که درون انسان، بیرون انسان، درک انسان، ما قبل از اینکه فهم رو بفهمیم برو میفهمیم، قبل از اینکه خودمون رو فهم و بفهمیم میبینیم تحت احاطه اوییم. اینه که یه مقدار انسان بخواد فکر بکند متحیر میشه. در بخش پایانی توحید مرحوم صدر و چند روایت هست که ائمه فرمودن بی خود خودتون هدر ندید که جز سرگردانی و حیرت چیزی گیرتون نمیاد. بخواهید کسی را بشناسید که فیض شما را فرو میبره به جای برای شما نمیذاره، چه رسد به خود شما فیض او را که فیض منبسط است نمیشناسید. اگر فیض او نامتناهیست که هست و اگر شما مهره از فیض او هستید، شما مثل یک قواسی نیستید که رفتی تو اقیانوس نامتناهی، چون یک قواس که رفتی تو اقیانوس بالاخره جا خودشو وا کرده، اما فیض خدا اینجور نیست.
درون این آدم فیض خداست، بیرون آدم فیض خداست، تو اندیشش فیض خداست، داخل و فل اشیاء لا بالبوازه. این تازه مال فیض منبسط است. رضا خوشید بارک هستمید دارد که لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوز الفتن. این یا حضرکم الله نفسه اگه به معنای خودش باشه که ظاهرش هست، به حجت است، وقتی دلیلی بر خلاف ظاهر اقامه نشده خود ظاهر حجت است، یعنی به ذات خودتو رو رسمی نداری، ترگرم نکنی، اونجا منطقه ممنوع است. اینه که عرفا درباره او این تعبیرات جز ترجیبند عرفا است که اما ذات الالهیتو فقط حارت الانبیاء و الاولیاء و فیها. این تنها اختصاصی به خصوص او نداره، در خیلی از جاها میگن اونجا انبیا قدرت پرواز ندارن. شما چی میخواد بگید؟ خودتون هدر ندی، جا برای اون فکر کردن نیست، نه برای حکیم است نه برای عارف. یا حذرکم الله نفسه. خب حالا همین رو اگر کسی تشریح کرده، تفقه در دین کرده، آیات الهی را، احکام را، واجبات را، حکم را، حلال و حرام را، صحیح و فساد را، غلط و صحیح را، اینا را یادداشت کرده، خودش را فهمیده، عمل کرده، لله، به دیگرانم گفته تا یاد بگیرن عمل بکنن لله، این آیه یا حذرکم الله نفسه هم یاد گرفته و عمل کرده و به دیگران دارد میگه، و این لعلهم یحذرون تو مخاطبان کسانی هستن که دیگه هوس اون کار را نمی کنن. که بگن ما به ذات به هویت مطلق دسترسی پیدا کنیم، ببینیم چیه، بفهمیم چیه، قبلا چی بود، الان چی هست، اینا. این اصلا مجال با آدم نمیده. خب پس این لعلهم یحذرون که متعلقش محذوف هست، دلیل بر عموم است، شامل همه میشود. از این لعلهم یحذرون ما نتیجه میگیریم که اون هدف اصلی برای امت اسلامی برحذر بودن اونهاست و هدف اصیل حوزه های علمی هم انذار است. اینها باید بترسانند در شعب گوناگون، از جهنم گرفته تا یحذرکم الله نفسه. و اعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه. اونا که اهل مراقبتن تا یه مختصر خیالی در دلشون پیدا میشود فورا خودشون جمع جور میکنن. فرمود بدانید که او میداند شما درباره چی دارید میاندیشید. و اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا ان تبدوا ما في انفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله. خب این فورا خودش جمع شد، هم اینها موظفن انذار کنن، انذار مراتبی دارد، هم توده مردم موظفن بر حذر باشند، بر حذر بودن مراتبی دارد، و احکام و حکم برای همین کار است. حالا یک کسی برحذر بود، خب یقینا واجباتش یاد میگیرد و عمل میکند، از محرمات پرهیز میکند. این مسئله فسألوا اهل الذکر در دو جا قرآن ذکر شده که هر دو مربوط به انبیا و اولیاست، بالاصاله البته به شاگردان اونها مرتبط است به تبع. یکی آیه 43 سوره نحل بود، یکی آیه 7 سوره مبارک انبیا که قبلا اشاره شد. در مسئله صفات با مفهوم سر و کار دارن. خود خدای سبحان برای خودش اوصافی ذکر کرده، چون بالاخره اینها از راه مفهوم به عنوان اسماء حسنا معرفی شدن و ما بونه تا حدودی دسترسی داریم. البته به کنه صفات ذات نمیرسیم چون عین ذات است، اما درباره ذات حق تعالی حتی این کلمه زا و الف و تا اسم است، این ذات نیست، این ذات به حمل اولی است و وصف به حمل شایه. اون هویت مطلقه که بی نام و نشان است، اونجا گفتن انقا شکار کس نشود دام بازگید. حالا شما یه دست فروشی رو فرض کنید، یه مختصر لوازم خانگی دارد، روی سفره 4-5 تو خیابون پهن میکنه میفروشه. حالا این میخواد در کنار اقیانوسی که همیشه طوفان دست به سرعت 200 کیلومتر اونجا میخواد بساط پهن کنه، اصلا اون طوفان اجازه نمیده که او خودش اونجا حضور پیدا کنه تا سفره شفهم کنه تا لوازم شفهم کنه، اصلا جا برای این نیست. براهین مادامی که براهین است مفهوم درست میکند. اینی که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه رسیده است که کل ما میستموه که اوها بکن خوب و ادق معانی مخلوق مثلکم مردود علیکم همین است. برهان در حد مفهوم پیش می رود، لذا انسان برهان اقامه می کند بر خدا، معذره که بینید دستم در باره گناه که رسید می لرزه. سرش اینه که این برهان غیر از برهان ربیست که هست. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه است. بله برهان ثابت می کند در حد مفهوم. خب و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، این نفر عمومی به طرف جبهه لازم نیست، بلکه کار را توضیح کنید. در کنار اون نفر نظامی نفر فرهنگی هم هست و نفر فرهنگی اساسش همین اموری است که اینجا بازگو شده است. نه هدف دو چیز است، نظیر لیعلمو، اگر لیعلمو بود بله این تفقه امر خودشونه. این فی ما یرجعو الی انفسهم لیتفقهو، فی ما یرجعو الی القوم لینذرو. نه اینکه اینا دو تا هدف دارن در عرض همه، دو تا کار دارن، یکی مربوط خودشونه یکی مربوط به دیگریه. تفقه هم غیر از تعلمه، غیر از اینکه این هیئت تفعل اون رنج و دشواری را میرساند، ماده فقه اون ظرافت را میرساند. هر علمی رو فقه نمیگن. این که فرمود همه اشیا تسبیح گوی حقا، اینه فقه تسبیح اونها، یعنی یک کار ظریف است، یک درک ظریف است، اون نصیب هر کس نمیشود. این درک ظریف را با تحمل مصائب اینها تحصیل میکنن. خب پس خودشون با تفقه مشکل خودشون حل میکنن، نسبت به دیگران چیکار بکنن، دیگران رو تعلیم بکنن یا انذار، برن سخنرانی بکنن که کار آسانی است و کم اثر، یا برن انذار بکنن، برن انذار بکنن. لینذر قومه، پس فی ما یرجو الى انفسهم تفقه، فی ما یرجو الى القوم انذار است، و وقتی هم انذار است که خودشون بترسن دیگه. این در حقیقت وظیفه خودش هم روشن میکنه. لیتفقهوا فی ما یرجو الى علمهم ولیحذروا فی ما یرجو الى عملهم فاذا صار فقیها حاضرا ای فقیها سائلا لنفسه فلینذر قومه هم زار جوانه. مردم حرف اینا رو گوش میده، با گفتن اینها از جهنم میترسن. بعد به دنبال این فرمود به این که این مسئله اختلاف امتی که در روایت آمده و از ائمه علیهم السلام سوال کردن هم همین رو توجیه بکنند. از معصوم علیه السلام سوال کردن که این اختلاف امتی رحمه یعنی چی؟ فرمود این چنین نیست که الان اختلاف رحمت باشد، اتفاق عذاب باشد. اختلاف یعنی رفت آمد، یعنی توزیع کار. یه عده به طرف جبهه، یه عده به طرف حوزه علمیه. فرمود یه عده کارها رو تقسیم بکنن، به بلدان سفر بکنن به طلب العلم. این معنی اختلاف است، رفت آمد داشتن. مثل اینکه ما به اولیاء الهی ائمه علیهم السلام عرض میکنیم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، رفت آمد میکنن. این توزیع کار، این رفت آمدها، این رفتن به جبهه و برگشتن، این رفتن به مراکز علمی و برگشتن، این تقسیم کار میشه اختلاف. یک دست نباشه که همتون به طرف حوزه علمی برید یا همتون به طرف جبهه برید. اختلاف امتی رحمه ناظر بین. و اگر احیانا در برخی از تفاسیر آمده است که این آیه ناسخ آیه 120 است، یعنی آیه ناسخ ما کان اهل المدینه و من حولها من اعراب است، چون معمولا در تعبیرات قدما از تخصیص و تقیید به نسخ یاد می شد، نه اینکه نسخ اصطلاحی است. اینا را معمولا به جای اینکه بگویند مخصص است یا مقید است فرمودن ناسخ است. گذشته از اینکه نسخ در احکام الهی به تخصیص ازمانی برمی گردد، چون نسخ مصطلح این است که اون قانون گذار یه امری رو وضع کرده، بعد از دوام اونها بی خبر بود، از تغییر بی خبر بود، بعد بر او بدا حاصل شد که یا از اصل باطل بود یا دوام نداشت. در چنین حالت نسخ میکنه. اما قارون گزاری که لای از وان علمه مثقال و ذره او به کل شیء علیم است، ما کان ربک نسیا، از همون اول میداند که این قانون مصلحتش تا کیه. منتها دیگران خیال میکنن این دراز مدت است، وقتی مدتش کوتاه شد خیال میکنن قانون نسخ شده. تمام این تقطیع هایی که در احکام الهی است بازگشت اونها به تخصیص ازمانی است نه نسخ. اصطلاحا یه همین چیزی در اونجا نیست. این آخه برخلاف است، برای اینکه آیه نادره بینید شما به طرف مراکز علمی مراجعه کنید، لیتفقهو تفقه بکنید، یعنی رفتنتون برای تفقه باشد. برای میشه انسان مراکز علمی میره دیگه، نه نفر جهاد. خب مطلب دیگر این آیه است که امروز قرائت شده است، فرمود به اینکه یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْدَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جریان جهادی که در همین سوره مبارکه توبه مطرح شد بالاخره یک رموزی دارد. فرمود که این جهاد نظامی شما هم مثل جهاد فرهنگیتون باشد. در جهاد فرهنگی اول خودتون با خودتون جهاد پیدا میکنید که تهذیب نفس است، بعد نزدیکانتون رو اصلاح میکنی، بعد افراد دور را. در جریان جهاد فرهنگی، جهاد اکبر، اصلاح و تعلیم و تربیت، فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. اول خودتون را، بعد زن و بچه و بستگان و فامیلانتون را دریابید، بعد به دیگران. چه این که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انذر عشیرتک الاقربین پس الاقرب و فالاقرب، هم نسبت به پیغمبر چین است، هم نسبت به امت این چین است که اول اصلاح داخلی بعد اصلاح خارجی. اینا امور فرهنگی و علمی است. در جریان جهاد نظامی هم همینطور است. فرمود یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. حالا شما از همه اول نبرد دشمن های دوردست حرکت کردید فایده نداره. این دشمن های تیررس نزدیک که اینا مزاحم شما هستن، همرد شما هستن، در سیر تهاجمن مشکلتون رو با اینا حل کنید، بعد به دشمن های دوردست بپردازید. چندین فایده دارد این کار و چندین خطر دارد ترک این کار. شما با رها کردن دشمن های اطراف هجرت کنید، مدینه رو ترک کنید، به سراغ دشمن دور بروید، مشکلی براتون پیدا میشه. در جریان تبوک اینطور بود، در جریان حمله رومیان جزیره العرب تقریبا تأمین شده بود که یترون فی دین الله افواجا. وجود مبارک پیغمبر از حجاز مطمئن شد که دیگه دشمن داخلی نیست، اونگاه مسئله روم را مطرح کردن. پس قاتل الذین یلونکم من الکفار، اونا که در تلو شما هستن، کنار شما هستن، بارده. مطلب مهم این است که فرمود ولی یجدو فیکم غلظه، این کفار در شما اون غلظت و ستبری را احساس کنند. یه سلسله بحث هایی به جریان امور نظامی برمیگردد که فرمود اعدو لهم ما استطعتم من قوه، که این بحثش قبلا گذشت تو سوره انفال. فرمود از در تجهیزات نظامی آماده باشید به قدری که این سه گروه از شما بترسند. شما قصد حمله و تهاجم ندارید، ولی این سه گروه به خودشون اجازه حمله ندن. یه ده کسانی هستن که با مکتب شما مخالفن، اون مارکسیستا، کمونیستا، این تودی ها با مرامتون، با مذهبتون مخالفن، اینا عدو الله. حالا مشکل آب و خاک و تمامیت ارضی و نفت و گاز ندارن، یا اگرم دارن اون در درجه دوم است. اینا در درجه اول دشمنان خدا یا دشمنان مکتب هست. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه که ترهبون بهی عدو الله، این مثل مارکسیست ها، مثل تودی ها. و عدو بکن، یه دستن که سخن از مذهب نیست، سخن از نفت و گازه. ولو انسان بر ملت خودش ستم تحمیل بکنه، مجلس نداشته باشه، بالاخره اینها رو میپذیرن. همین که نفت و گاز رو ببرن، زمین رو ببرن، زمینه رو از بین ببرن، کاری آدم ندارن. اینا دشمنان میهنن، آب و خاک. سوم فرمود یه سلسله دشمنان داخلی هستن که پایگاه داخلی برای دشمنان خارجی هستن که خدا اینها رو بشناسه، شما اینها رو نمیشناسید. به فعلا مصلحت نیست که پرده بیرون بیاید. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، ولی اونا از نزدیک نیروی نظامی انتظامی شما را براندازی کرده. اگر اونها ببینن شما قدرتمندید به فکر براندازی شما نمی افتن. اگر در شما ضعف احساس کنن تمام میکنن. اونا را خدا میشناسه، شما نمیدونید ولی هستن تو شما. فرمود اعدو لهم ما استطعتم من قوتن برای سد کار. یک، ترهبون بهی عدو الله. دو، و عدوکم. سه، و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمهم. و اگر یه روزی لازم باشد خدا پرده برداری میکند، افشاگری میکند. این مال اون بخش. گرچه در کریمه خزوما آتیناکم به قوت اونجا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که به قوت الغروب هم به قوت الابدان، حضرت فرمود به قوت الغروب و به قوت الابدان، یعنی هم نیروهای فرهنگی و عقلی و علمی و اندیشی داشته باشید هم مهمات جنگی. اما اون مطلب مهمی که در این کریمه ذات اقدس اله مطرح میکند اینه، مراد فرمید فرمود ولیجدوا فیکم غلظه. این امر است و واجب هم است. خب بالاخره انسان در برابر جنگ وقتی میبینه بیگانه حمله کرده، خب چگونه خشونت و غلظت اعمال نمیکنه؟ میکنه دیگه. این چه امری است خدا میکنه؟ که حتما باید غلیظ القلب باشید، حتما باید خشونت اعمال بکنید. این امر طبیعی است. بگیم این امر ارشادیه، نظیر کلو. خب آدم حتما غذا میخوره دیگه، حتما آب مینوشه. اینه یا نه یه امر تعبدی معقول است. فرمود ولی یجدو فیکم غلظه. چه غلظتی؟ یعنی با دشمنتون سرسختی کنید، مقاومت کنید. این که آیات مقاومت میشه. غلظت یه امر روانیه، نه ستبری بازو، نه مقاومت، نه ایستادگی، اونا چیز دیگه است. این بیمهری، این قساوت نمیشه من غلظت. و امرم هست. آیا این آیه ما را به خشونت دعوت میکنه؟ ما را به غلظت روانی دعوت میکنه؟ به غلظت عاطفی دعوت میکنه؟ در حالی که این همه دستورات تو جبهه هست که زن نکشید، پیرمرد نکشید، کودک نکشید، آبشون آلوده نکنید، درختشون قطع نکنید، و اگر کسی به شما پناهنده شد در هم میدان جنگم به او پناه بدید، تا اونا شروع نکردن شما حمله نکنید. این میبینید شما دارید مثل دستورالعمل پدر و پسر رو تو جبهه دارید میخونید. یکی و دوتا و دهتا و بیستا نیست دستورات جنگ در اسلام، همش لطف و صفا و وفا و مهر و رأفت و رأفت. این ولیجدوا فیکم غلظه چه غلظه است؟ فبود میخواد بدونید این غلظه چیه؟ من اون غلیظها رو معرفی میکنم. یک، نمونهشم تو خود شما به شما نشون میدم. دو، شما هم مثل اونها باشید. سه، من یه عده مأموران غلیظ دارم و اون فرشتگان منه. فرشته چی جو غلظت دارد؟ غلظت روانی داره، غلظت برای خشونت داره، غلظت برای اینکه دیگری رو تعذیب بکنه تا تشفی پیدا کنه، اینجوره. غلظت به این معنی داره عذاب بکنه تا دلش خنک بشه، این غلظت است که غلظت حیوانی است. عود نه علیه ملائکتون غلاظون شدادون لا یعصون الله ما امره. پس ما یه غلظتی داریم که مال فرشته هاست، که در این حالی که انسان ممکنه عشق بریزه، ممکنه مهربانی کنه، ممکنه دلش بسوزه، حکم خدا رو جاری میکنه. اینی که میگن صراط مستقیم از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره، یعنی مسائل اسلامی یه فهم داره، یه عمل. فهمش از دیدن این موهای خیلی باریک دقیق تره. رفتنش هم از روی شمشیر تیز رفتن سخت تره. یعنی صراطی نیست که از آهن و چدن و بتون ساخته شده باشد. تو روایات ما آمده است که صراط مستقیم در دنیا دین است، در آخرت امام. یعنی صراط فلزی که نیست. خب این ادق من الشعر است و احد من السیف. یه علم است یه عمل. علمش از اونایی که شقق و شعر تو تعبیرات این پژوهشگرا و محققان دارد، اینها موشکافن موشکافن. صحبه من المحققین الذین شقق و شعر، این همان است که ما در تعبیرات فارسی میگیم موشکاف. خب تا دم اون موهای دقیق را بشکافد ببیند بند بزند کار سختی دیگه، خیلی باریکبینی میخواد. در مقام عمل هم اگر بخواد رو شمشیر برهنه تیز حرکت کنه با پای برهنه سخته دیگه. فرمود علمش ادق و من شعر است، عملش احد و من سیف. این غلظت غلظت خشونت نیست، غلظت روانی نیست، بزنیم تا دلمو خنک بشود نیست، غلظت فرشته وشه. همون ملائکه مرا شناختید، لا یعصون الله ما امرهم. بعد نسبت به شخص پیغمبر درباره ملائکه آیه ششم سوره مبارکه تحریم، همون آیه که فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و وقودها الناس والحجاره، که در بسائل تعلیم و تربیت اقربا مقدمن، فرمود علیها ملائکتون غلاظون، شدادون، شدت عمل دارن، غلیظن، اما لا یعصون الله. غلظتشون به چیه؟ شدتشون به چیه؟ نه غلاظون شدادون ولا یعصونه، واو دیگه نداره. غلظتشون شدتشون در اطاعت امر خداست. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. نمونه اون غلظت فرشتگان را ذات اقدس اله و پیغمبر داد در همون سوره تحریم آیه 9، فبود یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، یعنی فیما یرجو الی الدین غلیظ باش، اهل تسامح و تساهل نباش، در مسائل دینی اینچنین باش. اونی که به شخص تو اهانت کرده است خب میگذری از اون، چیزی نیست. خب مگه مرحوم کلینی رضوان الله علیه روم لازم نفرمودید نقل کرده؟ مرحوم کلینی نقل کرده در یک از جبهه های جنگ، سپاه حضرت یک طرف، خود حضرت یک طرف، یک گوشه استراحت کردن، جنگ هم طول کشید، بالاخره یک سیلی آمد، یک آبی آمد بین حضرت و سپاهش، مقدار فاصله شد، یکی از مشرکان صف مقابل این منظره را دید، غافلگیر کرد، دید حضرت مشغول استراحت است، آمد بالای سر حضرت شمشیر کشید. گفت حالا کسی نیست که تو رو نجات بدهد، من یونجی که وجود مبارک پیغمبر در کمال طمأنین و آرامش. گفت الله، یعنی بین این شمشیر تو و سر من یه قدرتی هست که من میبینم تو نمیبینی، من یونجی که. قال الله، او هم یه پوزخندی زد و فشار آورد، شمشیر رو پایین بیاورد، سر خورد و افتاد و خودش یه طرف، شمشیرش یه طرف، حضرت برخواست و شمشیر کشید. فبود من یونجی که عرض کرد کن خیر آخذه، من به کرم تو تکیه میکنم. حضرت فبود بخشیدم پاشو برو. اینو میگن غلظت فرشته خویی. اگر وجود مبارک هست امیر در جریان او خیو و خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر رسی و هر ولی، پاشد و قهرش رو فرونشند و دوباره سر امر ابن عبدالبد رو قطع کرد، میشه خشونت فرشتگی. خب قصه شه که همه تو میدونی. فبود اون وقت اگه من سرش قطع میکردم، برای این بود که دل من خنک بشه، برای اینکه رو صورت من تفنده، این که فایده نداره که. پس ما یه غلظت عادی داریم که این غلظت غلظت حیوانی است در حقیقت، در اکثری مردم هم هست که انتخاب کردم تا دلم خنک بشه. این اونا ندارن، اینا انتقام میکنن، سر عمرو بن عبدود را جدا میکنن، لتکون کلمت الله العلیا، نه اینکه چون حالا تو انداخت به صورت ما، فرود من برم کنار یه قدی آرام بشنم، این غضب برطرف میشه و دوباره میام سرش جدا میکنم. خب اون کاری که مرحوم کلینی رضوان الله از بین فارک پیغمبر کرد، این کار معروف هست امیر سلام الله علیه. اینا دو تا نمونه فرشته منش بودن است. این فرشته خویی را، این علیها ملائکتون غلاظ را، چه خود خدای سبحان میفرماید منم در قیامت عذاب غلیظی برای اینها آماده کردم، من ورائه عذاب غلیظ که در سوره مبارکه ابراهیم است، اینها را ذکر بکنن. بعد میفرما میگه شما متخلق به اخلاق الهی باشید. آیه 17 سوره مبارکه ابراهیم این است که بیعتیه الموت من کل مکان به ماه و مید من براهی عذاب غلیظ، اما غلظت عقلی. لذا اگر در جریان سوره مبارکه نور فرمود به اینکه زانی و زانیه را شما حد جاری بکنید، فرمود مبادا در دین خدا سهلنگاری کنید، ممکن قلبتو متاثر بشه، کمک بکنید به خود او، به خانواده او، مشکلاتش حل بکنید، اون عیب ندارد، اما از دین خدا هزینه نکنید. در همون سوره مبارکه نور آیه دوم که در از زانیت و از زانی فیلد و کل واحد من هما معت جلده، در اونجا فرمود به اینکه ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، یعنی در دین خدا غلیظ باشید. بعد تو مسائل عاطفی و انسانی همه مشکلات رو هم حل کنید. در جریان جنگ جمل وجود مبارکه از تعمیر خیلی از اون کشته‌ها رو جمع کرده، نماز خونده، دعا کرده و گفت ای کاش اینا راه صحیح طی می‌کردن، اما وقتی که می‌خواست شمشیر بیاره دیگه بی‌رحمان شمشیر می‌آورد. این رحم شیطانی است، اگه کسی رحم بکند. اون غلظت فرشتگی است که باید حفظ بشود. پس فرمود ولی یجدو فیکم غلظتن، یه همچه غلظتی. شما در همین جنگ اسلامی دیدید این موشک‌های به امتداد 9 متر بسیاری از مناطق مسکونی را به ایران کرده. اون روز کسانی که تو قوم و امثال قوم بودن میدونستن ما چی میگیشیم، اصرار کردن به امام که موشک جواب موشک، فرمود نه. تا به حد ضرورت رسید، فرمود حالا که هیچ راهی برای جلوگیری موشک زدن مناطق مسکونی نیست مگر این شما هم بغداد هدف قرار بدید، حالا جایز. این میشه رحم فرشتگی که خب حالا اونا کار بد کردن، مناطق مسکونی ما رو بمبار کردن، ما چه این کارو بکنیم؟ اما این غلظت میشه غلظت فرشته خویی. ولی یجدو فیکم غلظتا، پیغمبر فرمود به ما هم فرمود ان الله مع المتقین، والحمد لله.